سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند.
آوای تلاش، همراه ما باشید با چهره های موفق نابینا و کمبینا.
همراهان رادیو سوینا سلام، به برنامه آوای تلاش خوش اومدید. امروز سه‌شنبه 16 آذر 1400، با 59 برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا در خدمت شما هستیم. امیدوارم تا انتهای برنامه ما رو همراهی کنید. بنده ادریس فتحی، سردبیر و مجری برنامه آوای تلاش، در خدمتون خواهم بود با شرح زندگی یکی از مشاهیر نابینای جهانی، زندگی شخصی که به قلم خانم محدثه واعظی‌پور نوشته شده و خانم غزل بهرامی برای ما روایت می‌کنند. جناب آقای میلاد نصرتی همکار تدوین و میکس برنامه را بر عهده دارند. جا داره در همین ابتدای برنامه از تمامی عزیزانی که در تهیه و تولید برنامه آوای تلاش به ما کمک می‌کنند تشکر کنم. همراهان گرامی، برنامه آوای تلاش در فصل دوم یواش یواش و آهسته و آهسته به ایستگاه 60 داره نزدیک میشه. امروز با 59 قسمت در خدمت شما هستیم. اولین برنامه آوای تلاش در فصل دوم در 25 شهریور 1399 کلید خورد. امروز 16 آذر به ایستگاه 59 رسیده و بنده به عنوان سردبیر و مجری برنامه افتخار این رو داشتم که در این 59 برنامه در خدمت شما بزرگواران باشم. اصلا فکرشو نمی کردم که یه روز برنامه آوای تلاش به 60 برنامه برسه و با حمایت‌های خانم عباسی، مؤسس و بانی مؤسسه سوینا و سایر عزیزانی که در این مجموعه به ما کمک می‌کنند، تونستیم برنامه‌های آوای تلاش در فصل دوم رو تا ایستگاه 59 که امروز هست برسونیم و هفته آینده با 60 برنامه در خدمتتون خواهیم بود که گفتگو با یکی از چهره‌های موفق نابینای کشورمون هست. امیدوارم که برنامه‌های آوای تلاش همچنان قوی و غنی به فعالیت خود ادامه بده و بتونیم با چهره‌های موفق ایران و جهان که دارای اختلال بینایی هستند بیشتر آشنا بشیم. برنامه امروز آوای تلاش که در 16 آذر پخش میشه مصادف شده با روز دانشجو. روزهایی که ما اخیراً سپری کردیم مناسبت‌های مختلفی داشت که روز جمعه 12 آذر روز جهانی معلولان بود و ما همچنان در این هفته قرار داریم. به مناسبت این روز یاد و خاطر تمامی عزیزانی که دارای نوع خاصی از معلولیت یا آسیب‌های جسمی، ذهنی، روحی و روانی هستند رو گرامی می‌داریم و این هفته امیدوارم که با برنامه‌ها، همایش‌ها و گفتمان‌ها و سخنرانی‌هایی که برگزار میشه گام‌های مثبت و موثری برای این قشر از جامعه که حدوداً 15% جمعیت جهان رو تشکیل می‌دهند برداشته بشه. روز جهانی معلولان در واقع روزی نیست که ما بخوایم به همدیگه تبریک بگیم یا در این روز شادی و خوشحالی کنیم، بلکه فقط جلوه گرامی داشت و بزرگداشت داره و باید به افراد جامعه نشون داد که در این روز افرادی هم هستند که شرایط خاص جسمی و ذهنی دارند و باید به این گروه از افراد جامعه توجه بشه. توجه به این معنا نیست که ما بخوایم بیان بهشون ترحم کنیم، بلکه باید قوانین حمایتی وضع بشه، باید حقوق این افراد به رسمیت شناخته بشه، اصلاح نگرشی در نحوه رفتار و برخورد با افراد معلول صورت بگیره، محیط‌های فیزیکی، معابر و سایر گذرگاه‌ها و محل‌های تردد مناسب سازی بشه برای افرادی که داره معلولیت هستن. امیدوارم که از نظر زیرساختی به نقطه‌ای برسیم که تمامی خیابان‌ها، پیاده‌روها، کوچه‌ها، حتی مراکز و اماکن عمومی برای افرادی که داره معلولیت هستن دسترس پذیر بشه. یعنی فردی که با چرخ ویلچر زندگی می‌کنه و تردد داره بتونه به سادگی مثلا وارد یک پاساژ بشه، وارد سالن سینما بشه، وارد دانشگاه بشه و حتی وارد مدرسه و سایر جاها بشه. متأسفانه ما می‌بینیم که در خیلی از مراکز، در خیلی از ساختمان‌ها امکان تردد چرخ ویلچر وجود نداره. تفاوتی نمی‌کنه، برای افراد نابینا نیز همین قضیه وجود داره. فردی که عصا به دست هست باید پیاده‌روها، خیابون‌ها و سایر مراکز به اندازه و به قدری مناسب سازی شده باشه که بتونه خودش مستقل تردد کنه. اینطور نباشه که امروز از یه مسیر رد بشه که کاملا صاف و همواره، فردا در همون مسیر با یه چاله مواجه بشه، با داربستی مواجه بشه، هفته بعد دوباره درستش کنن، دو هفته بعد این دفعه مثلا شهرداری بیاد اینو بکنه. و به هر حال این ثبات و این مناسب سازیه بتونه برای افرادی که دارای معلولیت هستند شکل بگیره. بنابراین اعلام روز جهانی معلولان صرفاً به این دلیل نیست که ما بخوایم یادی کنیم، بلکه باید حقوق افراد معلول به رسمیت شناخته بشه، اصلاح نگرش صورت بگیره، به توانمندی افرادی که دارای معلولیت هستند باور کنیم، امکان اشتغال رو براشون فراهم کنیم، بتونن به راحتی به تحصیل ادامه بدن و سایر موضوعات دیگه. برای انجام این کار نیاز به یک فرهنگسازی قوی داریم. فرهنگسازی که باید از صدا و سیما شروع بشه، باید از رسانه شروع بشه، باید سایر سازمان‌های حمایتی مثل سازمان بهزیستی و حتی آموزش پرورش و دانشگاه و آموزش عالی نیز بتونن در این بخش‌ها فعالیت‌های گسترده‌ای انجام بدن، چهره واقعی و توانمند افراد معلول رو نشان بدن. اینطور نباشه که یا ترحم کنن یا بی‌توجهی کنن یا اصلا هیچ کار خاصی انجام ندهند. امیدوارم که ما روزی به این نقطه برسیم که افرادی که دارای معلولیت هستند با حداقل چالش‌ها و مشکلات بتونن میان سایر اقشار جامعه بدون اینکه تفاوتی قائل بشیم و بدون اینکه اونها رو منفک کنیم از سایر بخش‌ها و افراد جامعه به زندگی خودشون ادامه بدن. اما علاوه بر 12 آذر که روز جهانی معلولان هست، امروز 16 آذر هم همونطور که اعلام کردم روز دانشجو هست. روزی که باید گرامی داشته بشه، روزی که باید بیشتر از گذشته به دانش، دانشجو و دانشگاه توجه بشه، به امید روزی که باعث بالندگی و گسترش دانش و آموزش در سراسر کشور بشه. اما در حد فاصل روز جهانی معلولان که 12 آذر بود و روز دانشجو که 16 آذر هست، 14 آذر ماه هم روز جهانی والنتری یا داوطلبی بود، روزی که برخی از افراد با قلبی پاک و دستانی توانمند اقدام به فعالیت‌های دلخواه خودشون می‌کنن بدون چشم داشت و بدون کسب سود، درآمد و برداشت مادی. در واقع وقتی که ما میگیم روز جهانی داوطلب یا والنتری، منظور افرادی است که خودشون با دلخواه خودشون اقدام به کارهایی میکنن که دوست دارن بدون اینکه بخوان از طرف مقابل انتظاری داشته باشن. فعالیت‌های داوطلبانه نیز در کشور ما بسیار زیاده و میشه گفت بخش عمده‌ای از چالش‌ها و مشکلات ما توسط اقدامات داوطلبانه و قلب پاک و دستان توانمند افراد خیرخواه و داوطلب رفع و رجوع میشه. کما اینکه در مجموعه سوینا میبینیم خانم گلارا عباسی بدون اینکه کسی ازش انتظاری داشته باشه یا بدون اینکه کسی ازش بخواد، خودش اومده اقدام به توضیح دار کردن فیلم ها و راه اندازی مجموعه سوینا برای افراد نابینا و کمبینا کرده، کاری که بسیار هزینه برداره، اما با قلبی پاک و دستانی توانمند خانم عباسی گام در این مسیر نهادند و اقدامات مثبت و مؤثری انجام میدهند. یک کار فرهنگی که امیدوارم الگو و سرمشقی باشه برای سایر سازمان ها، برای سایر افرادی که میخواهند داوطلبانه کاری انجام بدن. نمونه بارزش همین فیلم ها و سریال هایی است که توضیح دار میشه، برنامه هایی که برای افراد با آسیب بینایی تولید میشه، مثل برنامه روی موج کودک، برنامه ضرب آهنگ، برنامه آوای تلاش و سایر فعالیت هایی که شکل میگیره. اخیراً خانم گلار عباسی کتابی هم نوشتن تحت عنوان مرلین مونرو سر جردن. این کتاب هم به خط بریل چاپ شده، یعنی اقدامی است که خود خانم عباسی انجام دادن و بلافاصله بعد از چاپ نسخه بینایی کتاب، نسخه بریلش هم چاپ شده. عزیزانی که دوست دارن این کتاب رو داشته باشن حتما به ما پیام بدند که کتاب رو در اختیارشون قرار بدیم. در هر صورت تمامی این ایام، این مناسبت ها و روزها رو گرامی می‌داریم، چه روز جهانی معلولان، روز جهانی داوطلب و روز دانشجو. مقدمه یه برنامه آوای تلاش امروز ما یه مقدار طولانی شد، اما ایرادی نداره. بیان این روزها، ایام و مناسبتها قطعا نکاتی داره که میتونه برای ما آموزنده باشه، بیاد بگیریم و در جامعه به کار بگیریم. امیدوارم نه فقط در این ایام و روزها، بلکه در سایر روزهای سال نیز بتونیم به اقشار خاص کمک کنیم و باشون همکاری و همراهی داشته باشیم. برنامه امروز آوای تلاش ما اختصاص داره به شرح زندگی یکی از مشاهیر نابینای جهانی، شخصیتی که میشه گفت اواخر عمر دچار اختلال بینایی شده. حالا در نوجوانی تا حدودی ضعف بینایی پیدا کرده، یکی از چشمهاش بینایش خیلی کم شده بوده، اما خب این ضعف و اختلال بینایی خیلی واضح و مشخص نبود و در سالهای پایانی زندگی دچار نابینایی شد. اما با توجه به اینکه این شخص یک شخصیت جهانی است و تمام دنیا ایشون رو میشناسند، لازم بود که به اختلال بینایی این شخص در کنار سایر اقدامات و فعالیت‌های جهانگیری که انجام دادند اشاره کنیم، تا سایر اقشار و افراد جامعه نیز بدونند این فرد دچار آسیب بینایی بوده. فردی که رئیس جمهور کشور آمریکا بود و تا سالها بعد از مرگش خیلی از شهروندان و افراد و مردمان کشور آمریکا نیز نمی‌دونستند که این فرد دچار مشکل بینایی بوده. در بخش پایانی برنامه من اشاره مختصر خواهم داشت به رهبران و رئیس جمهوران کشورهای مختلفی که دچار اختلال بینایی، شنوایی یا جسمی حرکتی بودند، اما مردم و ملتشون تا حدودی میشه گفت تا سالها بعد از مرگ از این وضعیت اطلاع نداشتند. دلیل خاص هم داشته این مسئله. اما فردی که امروز معرفی می‌کنیم، فرانکلین روزولت، 32 رئیس جمهور کشور آمریکاست. فردی که در طی زندگی معلول جسمی حرکتی بود، اما در سالهای پایان عمر نابینا شد و تا سالها بعد از مرگش کسی نمیدونست که روزولت اختلال بینایی داشته و اطرافیان و سایر دوستانی که ایشون را از نزدیک میشناختن به این مسئله اعتراف کردند و آنچه مشخصه روزولت اختلال بینایی داشته. حالا اینکه نابینا مطلق بوده یا کم بینا، چندان اطلاعات دقیقی در دست نیست. برنامه امروز آوای تلاش رو خانم غزل بهرامی روایت کردند. همراه میشیم با صدای گرم و دلنشین غزل بهرامی بعد از روایت این بخش از زندگی فرانکلین روزولت. با بخش پایانی برنامه در خدمتتون خواهم بود. همراه میشیم با شرح زندگی فرانکلین روزولت به قلم خانم محدثه وازیپور و صدای خانم غزل بهرامی.
نیمی فرشته، نیمی شیطان. فرانکلین روزولت. بعضی از چهره های سیاسی در جهان فراتر از یک نام و خاطرند. خوب یا بد فرقی نمی کند. آنها روش سیاسی و خط مشیشان، جمله ها و عکس هایشان منبع الهام و باعث تحلیل و تفسیر می شود. ستایشگرانشان آنها را می ستایند و دشنام دهندگان می کوشند چهره اسطوره را مخدوش کنند. اما فراتر از همه این جدال ها، نام و یاد آنها با مردم کشورشان و گاه با مردم جهان می ماند. فرانکلین روزولت سال 1882 در یک خانواده قدیمی هلندی اهل شهر داچس نیویورک متولد شد. او در نهادهای آموزشی نخبه پروری مانند مدرسه گروتون، کالج هاروارد و مدرسه حقوق کلمبیا تحصیل کرد. در 23 سالگی در سال 1905 با النور روزولت ازدواج کرد و 6 فرزند داشت. روزولت سال 1910 وارد سیاست شد و در سنای ایالتی نیویورک به عنوان دستیار وزیر نیروی دریایی در دوره رئیس جمهور توماس وودرو ویلسون کار کرد. سال 1921 به بیماری دچار و از کمر به پایین فلج شد و قادر به راه رفتن نبود، اما با تلاش بسیار و اراده قوی اجازه نداد که این ناتوانی مانع از ادامه فعالیت سیاسی شود. گروهی گمان می کردند سیاست را با همه دشواری هایش ترک خواهد کرد، اما نه، فرانکلین قدرت و هوشی داشت که جز سیاست در هیچ دریایی معنی نمی یافت. فرانکلین به دلیل بیماری انگیزه مضاعف یافت و مرکزی برای درمان مبتلایان به فلج اطفال در وارم سپرینگ جورجیا تأسیس کرد. پس از بازگشت به سیاست، روزولت در سال 1928 به عنوان فرماندار نیویورک برگزیده شد. او از سال 1929 تا 1933 در این سمت بود و مروج تصویب برنامه هایی برای مبارزه با رکود اقتصادی در آن زمان بود. اجرای موفق این طرح‌ها به محبوبیت او انجامید و مسیر ریاست جمهوری را برای روزولت هموار کرد. روزولت وقتی به ریاست جمهوری رسید که آمریکا در میان وخیم‌ترین بحران اقتصادی در تاریخ خود بود. او که به خاطر پیروزی شخصیش بر فلج پر انگیزه شده بود، بر خوشبینی و کنشگری مداوم خود برای نوزایی روحیه ملی تکیه کرد. روزولت در 100 روز نخست ریاست جمهوری خود قوانین فدرال بی‌سابقه این مطرح و فرمانهای اجرایی صادر کرد که منجر به تحول اجتماعی و سیاسی شد. برنامه‌های گوناگونی که برای فراهم کردن مشاغل دولتی برای بیکاران، بازیابی اقتصادی و اصلاحات وال استریت، بانک‌ها و حمل و نقل طراحی شده بودند. او برنامه‌های متعددی را برای حمایت از بیکاران و کشاورزان و برای تشویق رشد سندیکاها و مقررات گذاری بیشتر بر کسب و کارها ایجاد کرد. زمانی که در سال 1945 از این دنیا رفت، در آمریکا محبوب اما در کشورهای دیگر مورد انتقاد بود. روزولت باعث درگیری‌ها و جنگ‌های مختلف در سراسر جهان شده بود و برای تأمین منافع دولت آمریکا منافع مردم دیگر کشورها را به خطر انداخته بود. بخش‌هایی از کارنامه سیاسی او به همین دلیل مورد انتقاد است. Thank you. مرگ فرانکلین روزولت همواره مناقشه برانگیز بوده، به طوری که برخی دلیل آن را حمله قلبی و برخی هم فلج شدن می دانند. او اواخر عمر نابینا شده بود. استیون لومازوف و اریک فتمن در کتاب جدیدی که با عنوان قاتل پنهان فرانکلین روزولت نوشتند، علت اصلی مرگ او را گسترش تومور به مغز و شکم او دانسته و مدعی شده اند روزولت بر اثر سرطان درگذشت. به گفته فتمن، فرضیه مرگ روزولت بر اثر سرطان نه بر پایه شواهد مربوط به بدن او، بلکه بر اساس مشاهده عینی مطرح شده، زیرا سوابق پزشکی مرگ روزولت بلافاصله بعد از مرگ او ناپدید شدند و کالبد شکافی هم صورت نگرفت. به نوشته فتمن، روزولت چند هفته قبل از مرگش در جریان کنفرانس یالتا یک سخنرانی داشت. فتمن می نویسد او پریشان بود و به وضوح نمی توانست بر متن تمرکز کند. چیزهایی که می گفت کاملا نامفهوم بود و افراد حاضر فکر می کردند این ناشی از خستگی اوست. لومازوف و فتمن به محل سخنرانی روزولت در هاید پارک سفر کرده و متن اصلی سخنرانی او و نحوه چینش لغات را بررسی کردند. آنها می نویسند ما کشف کردیم اشتباه‌هایی که او در سخنرانی مرتکب شده تقریبا همگی مربوط به بخش چپ متن کلمات بوده است. این نشان دهنده حالتی است که همیونوپیسیا نابیده می شود و وقتی رخ می دهد که فرد در سمت راست مغز خود دارای توموری است که موجب می شود بینایی سمت چپ خود را از دست بدهد. فرانکلین روزولت 32 رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بود. روزولت معلولیت‌های متعددی از جمله اختلال در بینایی داشت. اما آنچه برای مردم کشورش انجام داد و توجهی که به تأمین نیازهای مادی آنان داشت، او را همچنان در صدر محبوب ترین رئیس جمهوران آمریکا قرار داده است.
همراهان گرامی، ممنون که همچنان شنونده برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا هستید. برنامه‌ای که اختصاص داره به شرح زندگی فرانکلین روزولت 32 رئیس جمهور کشور آمریکا که در سالهای پایانی زندگی دچار نابینایی شد. از خانم غزل بهرامی هم تشکر می‌کنم که شرح زندگی روزولت رو برای ما روایت کردند و خانم محدث وازیپور این زندگی رو نوشته بودن. از خانم وازیپور هم تشکر میکنم. در این بخش از برنامه یه موسیقی میشنویم و بعد از موسیقی با ادامه برنامه در خدمتون خواهم بود. همراهان گرامی، همانطور که در ابتدای برنامه اشاره کردم و خانم بهرامی نیز در شرح زندگی روزولت روایت کردند، رئیس جمهور آمریکا خب در سالهای آخر عمر دچار آسیب بینایی شد و شاید تا سالها بعد از مرگش کسی متوجه نبود که روزولت دچار اختلال بینایی بود. اما این یک واقعیته که خیلی از رهبران و رئیس جمهورهای کشورهای دنیا به معلولیت، آسیب یا مشکل جسمی که دارند خیلی نمی پردازند و دوست ندارند که مردمان یا اطرافیان به این مسئله توجه کنند. علت اصلی هم اینه که رئیس جمهورهای موفق فکر می کنند همیشه باید خودشون رو قوی و قدرتمند نشون بدن و نباید افراد جامعه متوجه بشن که این فردی که در رأس حکومت قرار داره مثلا نابیناست یا ناشنواست یا دچار آسیب جسمی حرکتیست یا مشکل ذهنی، روحی و روانی و غیره داره. و جالبه بدونید که برخی از رؤسای جمهور کشورهای مختلف آسیب‌های بینایی، شنوایی، جسمی حرکتی و غیره داشتن. برای مثال ریگان و کلینتون، دو رئیس جمهور اسبق کشور آمریکا، هر دو دچار آسیب شنوایی بودند، طوری که کلینتون در سالهای آخر ریاست جمهوریش پزشکان دو تا سمعک برای گوش او قرار داده بودند که این سمعک ها آنقدر وارد گوش شده بود که کسی نمیتونست متوجه این بشه که رئیس جمهور سمعک در گوش داره یا خیر. برای ریگان هم همینطور، ریگان هم دچار آسیب شنوایی بود و خیلی از افراد متوجه این موضوع نبودند. جورج واشنگتن هم یکی از رؤسای جمهور کشور آمریکا مشکل خوانش پریشی داشت، یعنی در خواندن مشکل داشت و املای خیلی از اوقات رو درست نمی‌نوشت. غیر از واشنگتن، کندی نیز دچار همین اختلال خوانش پریشی بود، یعنی ایشون هم در خوندن و نوشتن کلمات مشکل داشتن. علاوه بر اختلال خوانش پریشی، کندی کمردرد هم داشت که البته مردم کشورش متوجه این کمردرد بودند، اما بسیاری بیماری‌های جسمی دیگری نیز داشت و به خاطر اون قرص مصرف می‌کرد که مردم متوجه نبودند و بعد از مرگش بود که مردم متوجه شدند که رئیس جمهورشون از چه بیماری‌های مختلفی رنج می‌برده و اطلاع نداشتند. روایت‌های مختلفی وجود داره که حتی آدولف هیتلر، رهبر نازی‌های آلمان، دچار بیماری پارکینسون بوده. قذافی، رهبر لیبی، دچار اختلال مرزی بوده، یعنی اختلالی که در مواقعی که دچار چالش، فشار و تنش می‌شد نمی‌تونست تصمیمات صحیح بگیره و دچار پرخاش، تنش و کاررفتارهای نابهنجار می‌شد. البته به این لیست باید آبراهام لینکلن، رئیس جمهور اسبق آمریکا رو نیز اضافه کرد، فردی که دچار نوع خاصی از افسردگی بوده و گفته میشه در سالهای آخر ریاست جمهوری جلسات کابینه رو نه در سالن‌های کنفرانس و مراکز خاص بلکه در منزل شخصی و در بستر بیماری برگزار میکرد. در برنامه قبلی ما به عبدالرحمن وحید، رئیس جمهور کشور اندونزی نیز اشاره کردیم. البته تفاوتی که عبدالرحمن با این رئیس جمهورایی که من اشاره کردم داشت در این بود که عبدالرحمن نابینا بودنش مشخص بود و همه مردم کشور میدونستند که عبدالرحمن وحید نابیناست و یک فرد نابینا را به عنوان رئیس جمهور کشورشون انتخاب کردند. اما این اشخاصی که من ازشون اسم بردم یه ویژگی مشترک داشتن، اون هم اینه که اکثر این افراد نوع معلولیت یا آسیب جسمی و ذهنی خودشون رو مخفی میکردند و شاید بعد از دوران ریاست جمهوری مردم متوجه میشیدند که این فرد دچار آسیب شنوایی، بینایی یا جسمی حرکتی است. اما نمونه بارز رؤسای جمهوری که بهش اشاره کردیم که دارای معلولیت‌ها و آسیب‌های جسمی و ذهنی خاصی بودند، فرانکلین روزولت هست. روزولت علاوه بر اینکه دچار آسیب جسمی حرکتی بود، نیمه بینا یا تقریبا میشه گفت نابینا شد در آخر عمر و از بیماری آسم هم رنج می‌برد. این دو بیماری آخر رو شاید اکثر مردم کشور آمریکا نمی‌دونستند و بعد از مرگ روزولت متوجه شدند که رئیس جمهور کشورشون دچار آسیب بینایی بوده و از بیماری آسم رنج می‌برده. در مطالعه‌ای که در خصوص 10 نابینای تأثیرگذار جهان انجام شده، فهرستی از 10 چهره موفق و تاثیرگذار جهان که دچار آسیب بینایی بودند معرفی شده. من اسامی این 10 نفر رو خدمت شما شنوندگان عزیز میخونم. فقط قبلش توضیح بدم، این افراد کسانی هستند که یه ویژگی مشترک دارن، همه اونها دچار آسیب بینایی بودند، اما برخی از همون ابتدا نابینا بودند، برخی بعدها نابینا شدند و تعدادی نیز در اواخر عمر دچار آسیب بینایی شدند و یا اینکه در طی زندگی نیمه بینا بودند. بنابراین درجه بینایی و زمان نابینا شدن این افراد کاملا متفاوت و متغیره، اما آنچه که واضحه این 10 نفر به عنوان 10 چهره نابینای موفق و تاثیرگذار جهان معرفی شدند. جالبه بدونید که به تمامی این 10 نفر در برنامه های آوای تلاش پرداخته شده و ما شرح زندگیشون رو روایت کردیم، غیر از یک نفر که من در ادامه اشاره خواهم کرد. خب از این 10 نفر میتونیم به هلن کلر اشاره کنیم که در برنامه آوای تلاش ما راجبش صحبت کردیم، نویسنده نابینا و ناشنوا، فردی که صاحب 12 کتاب علمی است و مقالات و سخنرانی های متعددی ازش چاپ شده و منتشر شده. هلن کلری که همین چند وقت پیش بزرگداشتش بود و سال روز تولد هلن کلر تحت عنوان روز نابینا ناشنوا در تمامی کشورها به رسمیت شناخته شده. نفر دوم لوی بریل هست، فردی که مبدع خط ویژه افراد نابیناست، یعنی خط بریل، و جالب بدونید که همین روزها و هفته های آینده نیز سال روز تولد و بزرگداشت بریل هست که به عنوان روز جهانی بریل نامگذاری شده. اشخاص دیگری که بخوایم ازشون اسم ببریم، کلود مونه، نقاش مشهور فرانسوی و مبدع و پیشگام مکتب امپرسیونیسم هست که در برنامه آوای تلاش به طور مفصل راجبش صحبت کردیم. سه شخصیت بعدی که از چهره های موفق و تاثیرگذار نابینای جهانی هستند در حوزه هنر و موسیقی فعالیت کردند، استیوی واندر، ریچارد رابینسون و آندره بوچلی، که ما در خصوص این سه نفر نیز در برنامه آوای تلاش صحبت کردیم. مارلا رانیان یکی دیگر از این شخصیت هاست که توانسته با کسب مدال طلای پارالمپیک در مسابقات دو میدانی به عنوان یکی از زنان قهرمان دنیا نام خودش رو جاودانه کنه و به عنوان یکی از شخصیت های نابینای تاثیرگذار جهان اسمش ثبت بشه. سومین زن نابینای تاثیرگذار که بین 10 چهره موفق نابینای جهانی جا داره هریت تاپمن هست، فردی که برده بود و خودش رو از بردگی به آزادی رسوند و علاوه بر این که خودش رو از بردگی رها کرد، توانست صدها برده دیگر رو نیز به آزادی برسونه و این فرد نیز نابینا بود. و توماس گول یکی از سناتورهای نابینای کشور آمریکاست که تاکنون در برنامه آوای تلاش در خصوص این شخصیت صحبت نکردیم، حتما برنامه ای رو به ایشون اختصاص میدیم و در آینده نیز شرح زندگی توماس گول رو نیز روایت میکنیم. اما دهمین شخصیت نابینایی که در بین 10 نابینای تاثیرگذار جهانی ازش اسم برده میشه فرانکلین روزولت هست و برنامه آوای تلاش امروز نیز به این دلیل به روزولت اختصاص داشت که اسمش بین 10 نابینای تاثیرگذار جهان قرار داره که در برنامه آوای تلاش به صورت مفصل بهش پرداختیم و راجبش صحبت کردیم. من باز هم تأکید میکنم ویژگی مشترک این 10 چهره موفق و تاثیرگذار نابینای جهانی اختلال بینایی هست و این به این معنا نیست که تمامی این افراد از همون ابتدا نابینا بودند، بلکه برخی از این افراد به صورت مادرزادی و یا اینکه در سن کودکی و نوجوانی نابینا شدند، مثل هلن کلر، مثل لوی بریل، مثل استیوی واندر، ریچارد رابینسون و غیره، و تعدادی نیز در طی زندگی و بر اثر یک اتفاق یا حادثه بیناییشون رو از دست دادن، مثل مارلا رانیان یا هریت تابمن، و برخی از این عزیزان نیز در اواخر عمر دچار نابینایی شدند، مثل فرانکلین روزولت، 32 رئیس جمهور کشور آمریکا. همراهان گرامی، به پایان 59 برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا رسیدیم. برنامه‌ای که امروز اختصاص داشت به شرح زندگی یکی از مشاهیر نابینای جهانی، فرانکلین روزولت، 32 رئیس جمهور کشور آمریکا. از شما عزیزان سپاسگزارم که تا پایان برنامه ما رو همراهی کردید. بنده کانال‌های ارتباطی رو خدمت شما عزیزان معرفی می‌کنم. اگر که چهره‌های موفق نابینای ایرانی می‌شناسید و می‌تونن در برنامه آوای تلاش حضور داشته باشند، حتما به ما معرفی کنید، در خدمتشون باشیم، بررسی می‌کنیم و اگر که تلاش خاص یا کار منحصر به فردی انجام دادند، حتما باشون گفتگو خواهیم داشت. علاوه بر این، مشاهیر نابینای جهانی، اگر که شخصیتی هست که در برنامه‌های آوای تلاش بهش نپرداختیم و می‌تونیم در مورد زندگیش بنویسیم و روایت کنیم، حتما به ما معرفی کنید. کانال‌های ارتباطی رو خدمت شما عزیزان معرفی می‌کنم. آدرس سایت ما sevinagroup.com، اینستاگرام sevinagroup، تلگرام radio_sevina و آدرس ایمیل ما radio@sevinagroup.com. منتظر پیام‌های گرم و انرژی بخش شما عزیزان هستیم. همراهان گرامی، ممنون که با این بخش از برنامه آوای تلاش ما رو همراهی کردید. هفته آینده سه‌شنبه 23 آذر در خدمت شما خواهیم بود با 60مین برنامه آوای تلاش که اختصاص داره به گفتگو با یکی از چهره‌های موفق نابینایی کشورمون. تا هفته آینده رأس ساعت 19 مراقب خودتون و سلامتیتون باشید. خدا نگهدار.